صفحه 1025. در حالی که کند صحبت می کرد، دانگلار یکی بعد از دیگری گلهای یک درخت نارنج را که در آن فصل بهار گل کرده بود می کند و دور می ریخت. و بعد از اینکه گلهای نارنج را کند، به طرف یک درخت صبر رفت و خواست که برگهای درخت مزبور را بکند. ولی درخت صبر، و بهتران که بگوییم بوته صبر، تیغ دارد و مثل نارنج بی‌دفاع نیست. تیغهای آن بوته دست دانگلار را مجروح نمود و آن مرد مثل این که خواب بود و یک مرتبه بر اثر فرو رفتن خارها بیدار گردید تکان خورد. کند تبسم کنان به دانگلار گفت: چون می دانم که شما علاقه به تابلوهای نقاشی استادان معروف دارید، اجازه بدهید چند تابلوی نقاشی را که در اینجا هست و نقاشانی مشهور مثل بولبوته و ژراردو و رافائیل و والدیک آنها را کشیده اند به شما نشان بدهم. دبره یکی از تابلوهای نقاشی را نشان داد و گفت: آیا این تابلو کار خوب ما نقاش معروف نیست؟ کنت گفت: چرا؟ دبره گفت: آقا، من این تابلو را در گذشته دیده بودم، زیرا یکی از سوداگران تابلو فروش به وزارت کشور آمده بود و به دولت پیشنهاد می کرد که این تابلو را برای موزه خریداری کند. کنت پرسید: مگر از تابلوهای این نقاش در موزه دولتی وجود ندارد؟ دبره گفت: نه آقای کنت. مونت کریستو پرسید: برای چه این تابلو را خریداری نکردید؟ دبره گفت: آقای کنت، اختیار دارید. شما تصور می‌کنید که دولت آنقدر پولدار است که بتواند از این تابلوها خریداری کند؟ شاتورنو گفت: من همیشه می‌شنوم که دولت پول ندارد و همیشه می‌بینم که این دولت بی پول خرج‌هایی می‌کند که هیچ یک وارد نیست، ولذا من نمی‌توانم قبول کنم که دولت پول نداشته باشد. در این موقع پیش خدمت با صدای بلند گفت که آقای سرگرد بارتولومو کاوالکانتی و آقای ویکونت آندره کاوالکانتی تشریف آوردند. مردی که لباس نظامی در بر داشت وارد اتاق گردید. یقه لباس آن مرد به رسم لباس افسران ایتالیایی با اطلس سیاه رنگ مزین شده بود و روی سینه‌اش 3 مدال بزرگ و 5 مدال کوچک به شکل صلیب جلب توجه می کرد. ریش سیاه و سفید و سبیل فلفل نمکی آن مرد و لباس خوشبرش نظامی او آشکار می کرد که از افسران جا افتاده و وزین ایتالیا می باشد. در کنار سرگرد بارتولومو کاوالکانتی، پسر جوانش آندرا که لباسی نو برتن و تبسمی بر لب داشت قدم بر می داشت و آن دو نفر بعد از ورود با میزبان یعنی مونت کریستو شروع به تعارف و صحبت کردند. سه جوان یعنی دبره، شاتورنو و مورل وقتی آن دو نفر را دیدند صورتها را متوجه آنها نمودند و پدر و پسر را از نظر می گذرانیدند. یکی از حقایق روانشناسی این است که وقتی یک جوان یا چند تن از جوانها وارد مجمعی می شوند که یک جوان و یک پیر در آنجا حضور دارند، نسبت به مرد جوان بیش از پیر مرد توجه می نمایند. همینطور اگر مردی جوان با یک پیر مرد وارد محفلی شوند که چند جوان در آنجا هستند، جوانها نسبت به مرد جوان و تازه وارد بیش از پیر مرد توجه می نمایند. برای این که روح جوان خواهان جوان دیگر است و مایل به صحبت پیر نیست، مگر در موقع کسب معرفت و کمال. دبره وقتی اسم کاوالکانتی را شنید، این نام را زیر لب تکرار کرد و مورل گفت: به عقیده من اسمی است قشنگ. شاتورنو گفت: ایتالیایی ها مثل این پدر و پسر اسمهای خوب انتخاب می کنند و روی خود می گذارند، ولی بد لباس می پوشند. دبره گفت: دوست عزیز، تو در قضاوت نسبت به این دو نفر بی‌انصافی می‌کنی. برای اینکه لباس سرگرد واقعاً خوش‌دوخت است و پسرش هم لباسی نو و مناسب در بر دارد. شاتورنو گفت: ولی این سرگرد طوری جلوه می‌کند که انگار امروز برای اولین مرتبه لباس می‌پوشد و تا امروز یک لباس تمیز در بر نکرده است. دانگلار در طرف دیگر از مونت کریستو پرسید: این آقایان کی هستند؟ مونت کریستو گفت: به طوری که شنیدید نام این آقایان کاوالکانتی می باشد. دانگلار گفت: من از این نام نمی توانم به خصوصیات آنها پی ببرم و آیا ممکن است که قدری راجع به آنها توضیح بدهید؟ مونت کریستو گفت: من حس می کنم که شما از خانواده های قدیمی ایتالیا اطلاع ندارید و در ایتالیا هر کس اسم کاوالکانتی را بشنود می فهمد که افراد این خانواده از سلاله شاهزادگان قدیمی ایتالیا هستند و خیلی احترام دارند. دانگلار گفت: آیا ثروتمند می باشد یا نه؟ مونت کریستو جواب داد: ثروت آنها به اندازه قارون است. دانگلار پرسید: کارشان چیست و به چه شغل اشتغال دارند؟ مونت کریستو جواب داد که کار آنها این است که ثروت خود را خرج کنند و به اتمام برسانند، ولی آنقدر توانگر هستند که هرچه می کوشند ثروت خود را به مصرف برسانند از عهده بر نمی آیند و به طوری که من از آقای سرگرد کاوالکانتی شنیدم اعتباری هم بر سر شما دارند. دانگلار گفت: آیا خود سرگرد این موضوع را به شما گفت؟ کنت جواب مثبت داد و اظهار کرد که این پدر و پسر پری روز نزد من آمده بودند و ضمن صحبت نام شما را بردند و گفتند اعتباری بر سر شما دارند و به همین جهت من امروز از این دو نفر دعوت کردم تا آنها را به شما معرفی کنم. دانگلار گفت: از طرز تکلم این پدر و پسر پیداست که زبان فرانسوی را خوب می دانند و تقریبا با لهجه پاریسی صحبت می کنند. مونت کریستو گفت: تمام شاهزادگان و اشراف ایتالیا به زبان فرانسوی تکلم می کنند و این زبان در محافل اشرافی ایتالیا دومین زبان ملی است و از این گذشته پسر جوان سرگرد در یکی از مدارس فرانسه واقع در جنوب این کشور تحصیل کرده و به همین جهت زبان فرانسوی را خوب تکلم می نماید و خیلی از آمدن به فرانسه خوش وقت می باشد. خانم دانگلار از کنت پرسید: برای چه از آمدن به فرانسه خوشوقت می باشد؟ کنت اظهار کرد: برای اینکه آرزویش این است که با یک دختر فرانسوی ازدواج کند. دانگلار با بی‌اعتنایی و فقط برای اینکه حرفی زده باشد گفت: فکر خوبی کرده است. ولی خانم دانگلار نظری تند به شوهر انداخت و اگر موقعی دیگر بود به او پرخاش میکرد، لیکن در آن روز برای مرتبه دوم بر خشم خیش غلبه نمود. وقتی دانگلار دور شد، مونت کریستو به زن او گفت: امروز آقای بارون حال خوبی ندارد و مثل اینکه گرفته و افسرده میباشد. نکند که میخواستند او را به وزارت انتخاب کنند و این گرفتگی ناشی از فکر وزیر شدن است؟ زن گفت: نه آقای کنت، و کسی نمیخواست شوهرم را وزیر کند و علت گرفتگی او این است که در بورس معامله کرده و ضرر نموده و نمیداند که این ضرر را به گردن که بیندازد، یعنی دق دل را بر سر که خالی کند. در آن موقع پیش خدمت با صدای بلند گفت: آقا و خانم تشریف آوردند. مونت کریستو دو قدم برای استقبال آن دو نفر برداشت و وقتی نظر به ویلفور انداخت دید که دادستان پادشاهی با اینکه مردی بود قوی و تودار مضطرب است و هنگامی که کنت با آن مرد دست داد حس کرد که دستش می لرزد. ولی خانم دانگلار استرابی نداشت و به دادستان پادشاهی تبسم کرد و خانم ویلفور را بوسید و به همین جهت مونت کریستو در دل گفت: معلوم می شود که زنها از مردها تودارتر و خونسردتر هستند، زیرا آقای ویلفور سخت ناراحت است در صورتی که خانم دانگلار ناراحتی ندارد. مدعوین که یکدیگر را می شناختند غیر از کاوالکانتی و پسرش که برای اولین مرتبه مدعوین آن میهمانی را می دیدند با هم صحبت می کردند و مونت کریستو دید که پیشکارش برتوکجیو وارد اتاقی کوچک که مجاور آن سالن بود گردید. کنت به طرف او رفت و گفت: آقای برتوکجیو، آیا با من کاری داشتید؟ برتوکجیو گفت: آلی جناب، شما تعداد میهمانان را به من نگفتید و به همین جهت مصدع شدم تا بپرسم که شماره میهمانان چقدر است؟ کنت گفت: خود شما میهمانان مرا که در سالن مجاور هستند از نظر بگذرانید و آنها را بشمارید. پیشکار گفت: آیا تمام میهمانان شما تشریف آورده اند؟ کنت گفت: بله. و آن وقت پیشکار شروع به شمردن میهمانان کرد و برای این که مبادا اشتباه کند به دقت آنها را می شمرد و کنت هم با دقت وی را می نگریست. یک مرتبه رنگ از صورت برتوکجیو پرید و با صدای مرتعش گفت: پناه بر خدا. مونت کریستو پرسید: آقای برتوکجیو، چطور شد و برای چه به خدا پناه بردید؟ پیشکار با اشاره به یکی از زنها اشاره کرد و با لکنت و ارتعاش گفت: آیا این زن را می‌بینید؟ من این زن را که پیراهن سفید پوشیده و جواهر زیاد بر سر و سینه زده است می‌گویم. مونت کریستو گفت: بله، این زن را می‌بینم و او خانم دانگلار است. برتوکجیو گفت: من اسم او را نمی‌دانم، ولی اطلاع دارم که این همان زن است. کند پرسید: کدام زن را میگویید؟ برتوکجیو گفت: همان زن که آن شب در آن باغچه، در باغچه این خانه گردش میکرد و من دیدم که باردار بود و انتظار شخصی را میکشید. مونت کریستو پرسید: انتظار که را میکشید؟ برتوکجیو قبل از این که جواب بدهد طوری مرتعش شد که دندانهایش به هم میخورد و با چشمهای باز بدون پلک زدن نقطه ای از سالن را مینگریست و بعد با انگشت مردی را نشان داد و گفت: اوست، اوست، آیا او را میبینید؟ مونت کریستو پرسید: که را میگویید و مقصود شما کیست؟ برتوکجیو که با انگشت مردی را در سالن نشان می‌داد گفت: او را می‌گویم. مونت کریستو چنین ظاهر کرد که امتداد انگشت پیشکار خود را تعقیب می‌نماید و گفت: او آقای ویلفور دادستان پادشاهی می‌باشد. برتوکجیو مثل کسی که یک مرتبه خود را مقابل یک اژدها می‌بیند با نگاه ثابت ولی با حال ارتعاش ویلفور را می نگریست و گفت: خدایا، خدایا، از این قرار من او را نکشتم و او در آن شب به دست من به قتل نرسید و زنده است. مونت کریستو گفت: آقای برتوکجیو، این حرف ها چیست که می زنید؟ مگر دیوانه شده اید؟ ولی پیشکار حرف ارباب خود را نمی شنید و اظهار می کرد: خدایا، او زنده است و من نتوانستم در آن شب او را به قتل برسانم. آه آه. کنت گفت: بله آقای برتوکجیو، او زنده است و علت زنده ماندن او این می باشد که شما در آن شب هنگام وارد آوردن کارت اشتباه کردید و اشتباه شما سبب ادامه حیات این مرد گردید. همشهری های شما عادت دارند که وقتی کارت را فرود می آورند تیغه آن را بین دنده ششم و هفتم طرف چپ بدن فرو می کنند و مضروب جان می سپارد، اما شما یا کارد را بالاتر فرود آوردید و یا پایین تر، و به همین جهت این مرد که از قضات دادگستری است و مثل تمام قضات سخت جان است، جان به در برد و نمرد. یا اینکه آنچه به من گفتید حقیقت نداشت و شما خواب دیدید و آنچه مشاهده کردید مناظر رویا بوده و بر اثر دچار شدن به کابوس که آن هم در دیگران از سنگینی معده است آن مناظر را مشاهده کرده اید. لیکن در آن شب معده شما از غذا سنگین نبود، بلکه فشار و انتقام که روی معده شما سنگینی می کرد شما را دچار کابوس نمود و آن مناظر را به شما نشان داد. ولی اکنون باید به خود آیید و از میهمانان من پذیرایی کنید و بهترین است که آنها را بشمارید. و دو نفر از میهمانان من آقای ویلفور و خانم ایشان هستند و دو نفر دیگر آقای دانگلار و خانم ایشان می باشد. و این چهار نفر با آقایان مورل، دبره، شاتورنو و سرگورد کاوالکانتی می شوند 8 نفر. برتوکجیو گفت: بسیار خوب عالی جناب، و من وسایل پذیرایی 8 نفر را فراهم می نمایم. کنت گفت: صبر کنید، کجا می روید و برای چه عجله دارید؟ شما مثل این است که میهمانان را نشمرده اید. پیشکار که قصد داشت برود مراجعت کرد و کنت گفت: نگاه کنید، شما آقای ویکونت آندرا کاوالکانتی را که آن طرف سالن ایستاده و تابلوی ازرا کار موریلو را می نگرد فراموش کرده اید. آندرا که مشغول نگاه کردن تابلوی مزبور بود روی خود را برگردانید و چشم پیشکار به صورت آن جوان افتاد و مانند اینکه مار او را گزیده باشد یک قدم به عقب جست و دهان را باز کرد که فریاد بزند، ولی یک نگاه تند مونت کریستو فریاد او را خاموش نمود و پیشکار گفت: این دیگر بلای آسمانی است، نه تصادف، زیرا این جوان بندتو می باشد. کنت گفت: آقای برتوکجیو، اینک ساعت 6:30 بعد از ظهر است و من گفتم که میهمانان من در این ساعت باید وارد اتاق غذاخوری شوند و پشت میز بنشینند و شما می دانید که من تأخیر در انتظار کشیدن را دوست نمی دارم. بعد از این حرف مونت کریستو از اتاق مزبور خارج شد و به سالن رفت و به میهمانان ملحق گردید و برتوکجیو راه اتاق غذاخوری را پیش گرفت. اما بعد از ورود به آن اتاق تا چند لحظه بی حال پشت به دیوار اتاق داد. 5 دقیقه بعد از آن 2 درب اتاق باز شد و پیشکار قدم به اتاق نهاد و گفت: غذا حاضر است. مونت کریستو بازوی خود را به خانم ویلفور تقدیم کرد تا اینکه به اتفاق به اتاق غذاخوری بروند و خطاب به ویلفور گفت: آقا، خواهش می‌کنم که شما هم راهنمایی خانم لاوارون دانگلار را بر عهده بگیرید. ویلفور اطاعت کرد و بازوی خود را به خانم مزبور داد و راه اتاق غذاخوری را پیش گرفتند. صفحه 1031، فصل 63، مجلس شام. اشخاصی که آن روز در منزل مونت کریستو بودند در آن موقعی که به طرف اتاق غذاخوری می رفتند یک تفکر داشتند و آن این که بر اثر چه عوامل روحی و معنوی آنها که نمی خواستند در آن مجلس حضور داشته باشند در خانه مونت کریستو حضور یافتند. با این که نمی خواستند که به خانه مونت کریستو بروند و در منزل او شام بخورند، هیچ یک از آنها میل نداشتند که از آن منزل خارج شوند. یعنی اگر در آن لحظه اختیار کامل می داشتند که از منزل کنت بروند، هیچ یک از آنها آن منزل را ترک نمی کردند. در صورتی که همه آنها از آشنایان جدید کنت بودند و با او سابقه دوستی طولانی نداشتند و می دانستند که کنت مردی است بسیار ثروتمند و از حیث روحیه مردی عجیب به شمار می آید. مردها که این موضوع را می دانستند نمی باید به منزل کنت بیایند و آنها که اطلاع داشتند که کنت زن ندارد نمی باید وارد منزل او شوند یا لااقل دعوت شام آن مرد را بپذیرند. ولی هم مردها بعضی از ملاحظات را زیر پا گذاشتند و هم زنها که نباید قدم به خانه یک مرد بیزن بگذارند. برای این که هر دو طبقه بر اثر کنجکاوی میل داشتند که وضع زندگی مونت کریستو را ببینند و مشاهده کنند که آن مرد چگونه ضیافت می دهد و از میهمانان پذیرایی می کند. حتی کاوالکانتی که با میهمانان آشنایی نداشت و پسر او آندرا که هیچ کس را در آن مجلس غیر از کنت و پدرش نمی شناخت، از این که در آن مجلس حضور دارند هم نگران بودند و هم رضایت خاطر داشتند. آنها از این جهت نگران بودند که نمی دانستند منظور مونت کریستو چیست و برای چه آنها را به آنجا آورده و به شام دعوت کرده و راضی بودند چون خود را در یک محفل با شکوه می دیدند و کسانی را مشاهده می نمودند که از اشراف به شمار می آمدند و می توانستند که مونت کریستو را بهتر بشناسند. وقتی مونت کریستو از ویلفور خواهش کرد که بازوی خود را به خانم دانگلار بدهد و او را به طرف اتاق غذاخوری راهنمایی نماید، خانم دانگلار تکان خورد و نگاه ویلفور که عینک دست طلایی بر چشم داشت اثر استراب را نشان داد. سایرین متوجه نشدند که تماس دست‌های ویلفور و خانم دانگلار چه اثری در آن دو نفر به وجود آورد، ولی کنت تغییر حال هر دو را دید و این موضوع برای او جالب توجه بود. بعد پشت میز نشستند و ویلفور بین خانم دانگلار و مورل نشست، یعنی مورل طرف چپ وی قرار گرفت. مونت کریستو بین خانم ویلفور و آقای دانگلار جلوس کرد. دبره بین سرگرد کاوالکانتی و پسرش قرار گرفت و شاتورنو بین خانم ویلفور و مورل موضع گرفت. شامی که آن شب به میهمانان داده شد به تمام معنا با شکوه بود و میزبان طبق تصمیمی که گرفت رسم شام پاریسی را عوض کرد و یک شام مشرق زمین و بهتران که بگویم یک شام شرقی و غربی به میهمانان داد. در آن مجلس نه فقط ذائقه میهمانان از اغذیه و میوه های لذیذ و گوناگون لذت می برد، بلکه لحظه به لحظه حس کنجکاوی آنها تحریک می شد، زیرا چیزهایی می دیدند که تا آن تاریخ ندیده یا این که به آن شکل مشاهده نکرده بودند. تمام میوه هایی که ممکن است که از چهار طرف دنیا به اروپا برسد و تا موقع وصول به آنجا ضایع نشود و بتوان آنها را خورد در ظروف گرانبهای بزرگ چینی و ژاپنی قرار داشت و آنقدر فراوان بود که از بعضی از میوه ها درون ظروف بزرگ یک هرم به وجود می آمد. طیور لذیذ و کباب را در قابهای بزرگ نهاده پرهای قشنگ همان پرندگان را زینت قابها کرده بودند. همچنین ماهی های خوشتم که برخی از میهمانان حتی یکی از آنها را ندیده بودند در ظروف قیمتی با طرزی اشتها آور نهاده شده در دسترس میهمانان قرار می گرفت. انواع شرابهای آسیای صغیر یا شرابهای جزایر یونان و شراب کاپ در جنوب آفریقا در بطری ها و تنگ ها و میناهای زیبا که ساختمان هر یک در نظر میهمانان تازگی داشت مشاهده می شد و مثل این بود که شکل بطری ها و تنگ ها و میناها هم لذت آن اشربه را بیشتر می کرد. پیشکار مونت کریستو دقت کرده بود که هر شراب در بطری یا تنگ یا مینای کشوری باشد که شراب در آنجا انداخته شده، تا اینکه میهمانان به خوبی حس کنند که شراب کشور اصلی را می آشامند. طوری میهمانان از شکوه ضیافت مونت کریستو حیرت کرده بودند که اگر مثل دوره کلئوپاترا ملکه مصر به جای غذا مروارید میخوردند یا اگر مثل دوره کوران دو مدیسی به جای شراب طلای مذاب میآشامیدند آنطور حیرت نمیکردند. توضیح حاشیه: نه مروارید را میتوان به جای غذا خورد، نه طلای مذاب را آشامید، ولی بعید نیست که برای تجمل مروارید و طلا را حل می کردند و بر سر میز غذا می آوردند و لب را بدان می آلودند. ادامه متن: مونت کریستو که متوجه شد میهمانان او از شکوه و تشریفات شام حیرت کرده اند، خندید و گفت: آقایان، من حس می کنم که شما از شام ما تعجب کرده اید، ولی قاعده کلی این است که وقتی ثروت زیاد شد، آنچه مورد احتیاج ثروتمند قرار می گیرد چیزهای زائد است، نه چیزهای ضروری. برای این که یک مرد توانگر از تهیه چیزهای ضروری هیچ نوع لذت نمی برد و سلیقه و ذوق او چیزهایی می خواهد که در دسترس وی نباشد. آنچه در نظر ما جلوه دارد عبارت از چیزهایی است که ما بدان دسترسی نداریم. ماه آسمان از این جهت در نظرمان جلوه می کند که دستمان به آن نمی رسد و هرگاه دستمان به ماه می رسید، مثل آبی که می خوریم و آبی که می نوشیم در نظرمان بی ارزش می شد. هدف من هم در زندگی دو چیز است: اول مشاهده چیزهای عجیب که نمی توانم بفهمم چیست، و دوم به دست آوردن چیزهایی که در دسترس نمی باشد. من برای به دست آوردن این چیزها از دو عامل مؤثر استفاده می نمایم، یکی ثروت و دیگری استقامت. وقتی می بینم که چیزی در دسترس من وجود ندارد، برای تحصیل آن از بذل پول هر قدر که خرج شود مضایقه نمی کنم. و اما استقامت من در راه تحصیل منظور به اندازه استقامت شما آقای دانگلار هنگام احداث یک رشته راه آهن، یا پایداری شما آقای ویلفور هنگام محکوم کردن یک متهم، یا پشتکار شما آقای دبره برای اشغال یک کشور جدید و امن بودن آن، یا همت و استقامت شما آقای شاتورنو برای جلب محبت یک زن، یا اراده و استقامت شما آقای مورل برای رام کردن یک اسب سرکش می باشد. به همین جهت به طوری که اینک ملاحظه می کنید، من توانستم که دو ماهی را روی سفره شما بگذارم که یکی از 50 فرسنگی سن پترزبورگ واقع در روسیه می آید و دیگری از 5 فرسنگی شهر ناپل واقع در ایتالیا. دانگلار پرسید: آقای کنت، این دو ماهی که یکی از روسیه می آید و دیگری از ایتالیا چجور ماهی می باشد؟ کنت گفت: آقای شاتورنو چون مدتی در روسیه به سر برده اند، ماهی اولی را می شناسند و اسم آن را به شما خواهند گفت. آقای سربرد کاوالکانتی هم چون ایتالیایی هستند، نام ماهی دوم را می دانند و به شما ابراز خواهند کرد. شاتورنو نیمی خطاب به دانگلار و نیمی به سایرین گفت: این ماهی که از روسیه آمده به تصور من ماهی خاویار است. مونت کریستو گفت: آفرین، و آقای شاتورنو ماهی های روسیه را خوب می شناسد. سربرد کاوالکانتی گفت: این ماهی هم که از ایتالیا آمده مار ماهی است، ولی نه مار ماهی معروف، بلکه یک نوع مار ماهی مخصوص که در ایتالیا یافت می شود. کنت خطاب به دانگلار گفت: آقا، اینک از این دو نفر بپرسید که این دو ماهی در کجا صید می شوند. شاتورنو گفت: ماهی خاویار چند نوع است و بعضی از آنها در دریای خزر صید می شود ولی این نوع خاویار که اینک روی میز به نظر می رسد و به نام استرله می خوانند فقط در رودخانه ولگا در روسیه صید می شود. کاوالکانتی گفت این ماهی هم که ما اینک روی این میز می بینیم فقط در دریاچه فوزارو واقع در ایتالیا صید می گردد و جای دیگر از این مار ماهی ندارد. کنت گفت آقایان درست گفتند و یکی از این دو ماهی از رودخانه ولگا در روسیه به اینجا آورده شده و ماهی دیگر از دریاچه فوزارو واقع در ایتالیا. میهمانان گفتند این موضوع قابل قبول نیست و غیر ممکن است. کنت تبسم کنان گفت آقایان، آنچه در زندگی مرا سرگرم می کند همین است که مانند نرون امپراتور روم کارهایی را به انجام برسانم که دیگران آن را غیر ممکن می